ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. به گفته حسن روحانی وظیفه دولت مسکنسازی نیست. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از واکسینه کردن معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد خبر داد. و بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. سلام و خوش آمد میگم به شما مخاطبان رادیو فردا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه دوشنبه 21 تیر 1400 خورشیدی همزمان با 12 روز از ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی. امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان بهره برداری از یکی از آخرین پروژه های دولتش گفت دولت وظیفه‌ای برای مسکنسازی ندارد، اما تسهیلات بر عهده دولت است. حسن روحانی که سیاست‌های دولتش در زمینه مسکن مورد انتقاد بوده است میگوید دولت باید زمین را مهیا و در اعطای وام کمک کند. در مدت 8 سال دولت حسن روحانی تورم سالیانه 32% در بازار مسکن محاسبه و تجربه شد. از سوی دیگر به تأخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر به بهانه کنترل تورم موجب بروز اختلالاتی در عرصه ساخت مسکن شد که به مهاجرت مردم به حاشیه شهرها و فروش یا اجاره پشت بام و اجاره متری اتاق و کانکس های چند طبقه جهت استفاده انبار در ایران منجر شد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران روز دوشنبه از واکسینه کردن معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد ماه خبر داد و افزود مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال تحصیلی جدید بازگشایی خواهند شد. علیرضا رئیسی با بیان اینکه پرورش باید حضوری باشد بر مناسب سازی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی فضاهای آموزشی تاکید کرد. این مقام بهداشتی در حالی وعده بازگشایی مدارس را می‌دهد که با روند کند واکسیناسیون و همه‌گیری نوع جهش یافته ویروس کرونا شیوع این ویروس بار دیگر در ایران اوج گرفته است. در بیش از یک سالی که از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد، بارها درباره عدم دسترسی میلیون‌ها دانش آموز به فناوری لازم برای تحصیل از راه دور اشاره شده و برخی از فعالان این حوزه درباره محرومیت دائمی گروهی از دانش آموزان از تحصیل هشدار دادند. در همین امتداد و بر اساس آمارها با شناسایی بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در طول شبان روز گذشته، مجموع بیماران در ایران از 3 میلیون نفر عبور کرد. طبق این گزارش که البته با آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا فاصله دارد، 182 نفر دیگر در طول 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا جان خود را در ایران از دست دادند. طبق گزارش‌ها در حال حاضر 143 شهر کشور در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. نزدیک به 200 منطقه ایران در بیش از 22 استان تحت تأثیر فرسایش بادی گزارش شدند. خبرگزاری ایسنا گستره مناطق را نزدیک به 30 میلیون هکتار و حدود 14 میلیون هکتار، نیمی از آن مناطق را تحت شرایط بحرانی فرسایش بادی گزارش کرده است. به گفته سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، فرسایش خاک در ایران حدود 2 میلیارد تن در سال است، در حالی که میانگین تشکیل 1 سانتی متر خاک در سرزمین ایران 700 تا 1000 سال برآورد شده است. منصور سهرابی، کارشناس زیست بوم ایران، ساکن آلمان، به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
ما دو نوع فرسایش در حالت کلی داریم، یک فرسایش طبیعی هست، یکی هم فرسایشی هست که انسان و عامل غیر طبیعی از اون دخالت داشته، که عمدتاً هم فعالیت‌های تخریبی انسان هست که اون هم به دو صورت میتونه خودشون نشون بده، به صورت بادی و به صورت آبی. وقتی که ما میایم جنگل‌ها رو تخریب می‌کنیم، مراتع و تغییر کاربری میدیم، شما دقیق بفرمایید در طی 40 50 سال اخیر 20 میلیون هکتار از مراتع تغییر کاربری داده شده. همه اینها سبب میشه که شرایط فراهم بشه برای اینکه خاکدان‌ها بتونن به آسانی منتقل بشن از جایی به جای دیگه. حالا وقتی که باد میاد و میتونه این ذرات رو هم بکنه، ما با فرسایش بادی مواجه میشیم. بسیاری از مناطق ایران درگیر این نوع فرسایش هم شدن. سالهاست ایران درگیر فرسایش آبی هست و آبیاری های غلطی که ما در زمین های کشاورزی داشتیم و زمین های دینی که ما اومدیم از تغییر کاربری مراتب اونها رو ساختیم و شخم و در جهت شیب زده، این سبب شده که این وضعیت به وجود بیاد و ما فرسایش رو داشته باشیم. از لحاظ فرسایش خاک ایران رتبه اول دنیا رو دارد. اون چیزی که در دنیا هست میانگین حدود 5 تن تا 7 تن در هکتار گزارش شده که تا 12 تن هم قابل قبول هست، ولی آنچه که در ایران صحبت میشه در بعضی از مناطق ما تا 50 تن در هکتار هر سال فرسایش خاک داریم. در حقیقت ایران داره با یک مرگ خاموش هم روبرو شده که ناشی از فرسایش خاک است، همچنان که ما ببینیم فرونشست زمین رو هم داریم. همه اینها میتونه ایران را به سمت و سوی بیابان شدن، به یک حالت بیابانزایی و قهقرای اکوسیستم ها را ما شاهد هستیم در ایران که همه این مسائل ناشی از مدیریت غلط سرزمین هست. ببینید، مهمترین عامل برای جلوگیری از فرسایش رطوبت و پوشش گیاهی است. متاسفانه ما هم پوشش گیاهی رو از بین بردیم، هم رطوبت رو به قابه های طبیعت رو ما پرداخت نمی کنیم، آبها رو منتقل کرده ایم، سدسازی کرده ایم، کشاورزی نامتوازن داشته ایم، آبخانها رو خالی کرده ایم. همه اینا میتونه دخالت داشته باشه در فرسایش. حتی در رابطه با مراتع هم ما میبینیم که تعداد دام هامون خیلی بیشتر از ظرفیت مراتع هست و خود این دام ها هم از دو طریق، هم از این که علف ها را مصرف میکنند و به عنوان خوراک ازش استفاده میکنند و سبب میشن که پوشش گیاهی کمتر بشه وقتی که تعداد این دام ها خیلی بیشتر باشه، هم از طریق سومشون که کوبیده شدن خاک رو داریم و خاک رو پودر میکنند و خاکی که پوشش گیاهی ندارد، رطوبت ندارد، به آسانی در معرض فرسایش قرار میگیرد که به صورت بادی و آبی هست.
بعد از دیدگاه منصور سهرابی، کارشناس زیستبوم ایران مقیم آلمان، به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش می سپاریم.
اگر ملت ایران می خواهند آقانه و شاد و خرم مانند زمان شاهنشاهی زندگی کنند، باید برای نابودی رژیم آخوندی اقدام کنند و باید تلاش کنند تا یک دولت دموکراسی در ایران به وجود بیاید. اگر ملت ایران اقدام نکنند، ما باید به فکر آن باشیم که حداقل 40 سال دیگه هم این آخوندها حاکمیت کنند. پس بهتر است که ملت ایران به خاطر زندگی شاهانه خودشان تلاش کنند تا این رژیم فرسوده نابکار آخوندی را از ایران برهانند و برای یک دولت دموکراسی تلاش جدی کنند ملت ایران.
در مورد سخنرانی اخیر جناب آقای پومپئو در سمپوزیوم مجاهدین خلق، من 3 سوال دارم از آقای پومپئو که اگه میشه پاسخ بدن. یکی این که ایشون به درستی اشاره کردن که آقای رئیسی منتخب مردم نیست و منتخب نظام هست، ولی سوال من این هست که آیا خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مردم هستن یا منتخب حتی گروه مجاهدین هستن، یا ایشون هم یک ریاست جمهوری مادام العمر دارن؟ و اگر این طور هست، چه تفاوتی بین خانم رجوی هست و آقای رئیسی یا آقای خامنه ای؟ سوال دوم من این هست که جای خالی آقای بولتون و جولیانی کاملا احساس می شد و چرا این دو نفر تشریف نیاوردن؟ و سوال سوم من هم این هست که ایشون چه مبلغی برای سخنرانی دریافت کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
در پی حضور و سخنرانی تعدادی از مقامات آمریکایی و اروپایی در گردهمایی مجازی سه روزه سازمان مجاهدین خلق، مقامات ایرانی به حضور این مقام‌ها و صحبت‌های آنان اعتراض کردند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
به دنبال حضور و سخنرانی مجازی شماری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در گردهمایی و راهپیمایی‌های سازمان مجاهدین خلق در چند کشور اروپایی، ایران روز یکشنبه 20 تیر ماه شدیداً از این افراد انتقاد کرد و آنها را کسانی نامید که خود را به یک سازمان تروریستی ارزان فروختند. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به دلیل ارسال پیام نخست وزیر اسلوونی به گردهمایی مجاهدین خلق، کریستیانا رادی، سفیر این کشور در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه تهران احضار شد. یان زیانشا، نخست وزیر اسلوونی در گردهمایی روز شنبه اعضای مجاهدین با حضور مریم رجوی در تیرانا، پایتخت آلبانی، یک پیام ویدیویی ارسال کرده بود که در این نشست پخش شد. آقای یانشا که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اروپا را در دست دارد، در این پیام گفت که از انجام تحقیق مستقل در خصوص نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 در ایران حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل بخش مدیترانه و شرق اروپای وزارت خارجه در دیدار با سفیر اسلوونی در تهران به او گفته که اقدام نخست وزیر اسلوونی و اظهارات او غیر قابل قبول و برخلاف هنجارهای دیپلماتیک و روح حاکم مناسبات دو جانبه میان دو کشور است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز بیش از دیگران به مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، حمله کرد و مدعی شد که او مفتخر به تقلب، دروغگویی و سرقت است. آقای پومپئو با حضور مجازی در این گرد همایی عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران اکنون در ضعیفترین و بحرانیترین شرایط خود از آغاز موجودیت این نظام قرار گرفته.
To hold him accountable for the crimes against humanity that he committed.
او همچنین ابراهیم رئیسی را مسئول قتل عام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 دانست و گفت دولت کنونی آمریکا در صورت تعامل با او باید به متحدان خود در اروپا و آسیا پاسخگو باشد. حدود 30 تن از اعضای مجلس نمایندگان و سناتورهای آمریکایی با حضور مجازی در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق با این سازمان ابراز همبستگی کردند. در همین حال در نشست روز شنبه چند تن از وزرای سابق اروپایی از جمله وزرای خارجه سابق فرانسه، ایتالیا و لهستان نیز سخنرانی کردند. مریم رجوی، رهبر مجاهدین خلق، در سخنرانی روز شنبه خود ابراهیم رئیسی را جلادی خواند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و به نقش او در اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67 اشاره کرد و خواستار آن شد که جامعه جهانی مبارزه مردم ایران را به رسمیت بشناسند.
از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که ترتیبات حسابرسی و محاکمه بین المللی آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت را فراهم کند و در اجلاس آینده مجمع عمومی او را نپذیرد.
مریم رجوی که شورای ملی مقاومت او را رئیس جمهور منتخب معرفی می کند، همانند سایر رویدادهای مشابه این سازمان در حدود 20 سال گذشته به تنهایی در نشست تیرانا حضور داشت و همچنین خبری از مسعود رجوی نبود، اما تصاویر آقای رجوی بر دست هواداران آن سازمان دیده می شد. امیر ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، 5 سال پیش در نشست مشابه سازمان مجاهدین در فرانسه مسعود رجوی را 2 بار مرحوم نامید.
و انتی یا سیده مریم رجوی و زوجتی المرحوم مسعود رجوی.
امری که این سازمان هنوز آن را تایید و منتشر نکرده است. معلوم نیست که سازمان مجاهدین خلق ایران این گونه رویدادهای پرهزینه را چگونه تأمین مالی می‌کنند. برخی از سیاستمداران آمریکایی پیشتر تایید کردند که برای سخنرانی در میان اعضای این سازمان پول دریافت می‌کنند. اروپا تا سال 2009 سازمان مجاهدین خلق را در فهرست تروریستی خود قرار داده بود و آمریکا نیز در سال 2012 نام این سازمان را از سیاهه ترور خود خارج کرد.
آنچه می شنیدید گزارش همکارمان کیانوش فرید بود درباره گردهمایی مجازی سه روزه سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی، تیرانا پایتخت این کشور، به نام ایران آزاد 2021. و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه روز براتون ساعت آرامی آرزو میکنم.